صلواتی تقدیم بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وظیفه داریم به روان تابناک امامزادگانی که در جوار اونها گفتگو می کنیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر، حضرت طاهر فرزند امام زین العابدین، عالمانی که امت اسلامی را هدایت فرمودند و همه عزیزانی که در این سرزمین خفته اند، صلواتی هدیه بفرما. اللهم صل علی محمد. از موضوعات بسیار مهمی که جامعه ما به اون محتاج هست، دو موضوع اشتغال و ازدواج. اشتغال و ازدواج، به نظر شما کدوم مهمتره؟ در تاریخ پیامبر آمده که پیامبر عزیز ما وقتی به جوانی میرسید همین دو سوال را میپرسید. سوال اول درباره اشتغال، کاری داری یا نه؟ سوال دوم درباره ازدواج، ازدواج کرده ای؟ این نشان میده در دستگاه تفکر پیامبر برای جوانان جامعه به خصوص این دو موضوع خیلی مهم. ما آیاتی از سوره قصص که الان تلاوت شد، از آیه 23 تا آیه 27، نیمی از این آیات رو انتخاب کردیم برای امشب تا درباره اشتغال صحبت کنیم، نیم دیگر را در هفته آینده تا درباره مراسم خواستگاری و ازدواج صحبت کنیم. موضوع روشن شد؟ خواهش میکنم پیگیری کنید تا هفته آینده. به خانه هاتونم برید همین حرف رو نقل کنید. نمیدونم تقاضای من رو تا حالا کسانی در جمع شما عمل میکنند یا نه. وقتی به خانه رسیدن همین حرف ها رو برای اهل خانه تعریف کنند. حالا با صلوات شما این بحث رو آغاز میکنید. یه نکته دیگه هم میخوام بگم. آقایان، بانوان، ما مسلمان ها مسئولیت های متفاوتی داریم در برابر خدا، در برابر دین خدا، در برابر جامعه، مظلومان، فقرا، خانواده، برای خودم. وقتی یه موضوع رو مطرح میکنیم یادمون نمیره غافل نشیم از مسئولیت‌های دیگر. جوان مؤمن و انقلابی به نام موسی، تقریبا 18 ساله، یه درگیری در مصر پیش آمد. تشخیص داد باید بره جانب اون مظلوم را بگیرد و مقابل اون ظالم بایستد. همین کارو کرد. دیگه بر نگشت به کاخ فرعون. اون شب رو در شهر ماند. فردای اون روز هم یه درگیری دیگر پیش آمد. داشت تصمیم میگرفت چی کار بکنه. یک کسی از دور دست به او خبر داد موسی فرار کن، مأمورها دنبال تو هستن. موسی علیه السلام هم از مصر فرار کرد. در تواریخ، در احادیث آمده که 8 روز پیاده روی کرده، با پای برهنه، با نفس سوخته، با بدن جراحت دار، تا تونست وارد یه سرزمین دیگری بشود به نام مدین که امروز اون شهر جزء کشور اردن به حساب میاد. آیاتی که میخوام بخونیم از اینجا به بعد شروع میشه. سوره قصص آیه 23. ولما ورد ماء مدین وجد علیه امة من الناس یسقون. وارد سرزمین مدین شد، به چشمه آبی رسید. خب چشمه های آب مال خداست، از منابع ملی است که همه مردم باید استفاده کنند. دید جمعی از مردم دارن برای گوسفندانشون آب برمی‌دارند. این صحنه رو تماشا کرد. 70 نفر، 80 نفر، 200 نفر با گله‌های گوسفند دارن از آب برای سیراب کردن گوسفندانشون استفاده می‌کنند. و وجد من دونهم امرأتین تزودان. با فاصله مثلا 100 متری دو تا دختر را دید که با حیا، با عفاف، اونها هم گوسفندانی دارند. تزودان یعنی مراقبن این گوسفندان با بقیه گوسفندان دیگران قاطی نشن. حالا حضرت موسی یک جوان مؤمن، انقلابی، گرسنه، ترسان، دلواپس، غریب، اینا که میگم هر کلمه‌اش رو شما باید فکر کنید. ولی از اونجایی که روحیه جستجوگری، مظلومیابی، دستگیری در او بود، نه بی تفاوتی، فکر کرد این دخترات اینجا چیکار میکنن. آمد سراغ دخترها. حالا به نظر شما یه جوان 18-19 ساله دوتا دختر اون کنار صلاحه بره با اون دخترها حرف بزنه؟ آمد سراغ دخترها. قال ما خطبکما، قصه شما چیه؟ من خطب یعنی منظور، مقصود، کار، کارتون چیه؟ شما چرا مثل اون مردها جلو نمیرید؟ دخترها جواب دادن. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. دخترها گفتن ما نمیخوایم با نامحرم ها قاطی بشیم. ما صبر میکنیم، هر روز کارمون این هست تا این چوپانان مرد گوسفندانشون رو آب بدن، وقتی کنار رفتن ما بیایم جلو. و ابونا شیخ کبیر. ممکن بود برای حضرت موسی سوال پیش بیاد این دخترها مگه پدر ندارن؟ مگه برادر ندارن؟ دختر در خارج از خانه برای چی آمده؟ دخترها پیش دستی کردن جواب دادن، گفتن پدر ما شیخون یعنی پیره، کبیرون یعنی مسنه، اصلا 80-85-90 سال داره، نمیتونه کار بکنه. با یه زبانی هم فهموندن برادر هم نداری. حضرت موسی علیه السلام از اون روحیه جستجوگری که داشت، حالا روایات هم این رو به ما کمک میکنه که مردها چون قدرت بازوشون زیاد بود زور میگفتن، مثل مردهای الان نبوده که زور نگن، نگاه میکردن هر کی زورش بیشتره. یه سطل آب هم یه سطل بزرگی بود که چند نفر با هم از اون چاه آب برمی داشتن. موسی علیه السلام فهمید این مردها تبعیض قائل میشن، رعایت حق این دخترها رو نمی کنند. آمد به اون مردها گفت آقایان، حالا یه غریبه ها، که اهل این شهر نیست، ولی از اونجایی که روحیه مظلومیابی درش هست باید بفهمه قصه. آقایان، خب این دخترای مظلوم چه گناهی دارن که هر روز باید وقتشون بعد مردم سینه سپر کردن؟ گفتن خیلی خوب، اگه مردی خودت بیا آوردار. نمیشد یه نفره. موسی علیه السلام خیلی قوی بوده، با قدرت الهی، مثل همون قدرتی که خدا به امیرالمؤمنین داد تا اون در خیبر را کند، این آقایان را کنار زد و یه نفره اون سطل بزرگ آب را فرستاد تو چاه و آب بیرون آورد و گفت دخترها بیاد جلو. دخترها هم آمدند و گوسفندانشون رو آب دادند. و حالا ببینیم بعد چی شده. حدس میزنید بعد چی شده؟ این جوان با دخترها چه حرفای زده؟ آیا شماره موبایل از اونا گرفته؟ یا مثلا گفته مخلصیم، بازم اگر مشکلی پیش آمد من یه وانت دارم میام مثلا کمکت؟ چی رد و بدل شده؟ یکی از مسائل جامعه دینی روابط زن و مرد، روابط دختر و پسر. آیا میشه زن و مرد رابطه نداشته باشن؟ نه. میشه دختر و پسر؟ نه، ولی در چارچوب، با حیا، با عفاف، اون گونه که خدا میپسندد. خب موسی علیه السلام برای اون دخترها آب آماده کرد و فسقا لهما، برای اون دو دختر آب تهیه کرد تا به گوسفندانشون بدن. ثم تولا الی الظل، دیگه با دخترها حرف نزد، رفت زیر سایه درختی نشست، شروع کرد حرف زدن. حرف زدن با دخترها نه، حرف زدن با خدا. قال انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ای خدا من به یه چیز خوبی که تو برا من بفرستی محتاج هستم. گرسنه بوده ولی نگفت به خدا گشنمه، غذا میخوام. آ خدا، ما که مردونگی کردیم، یکی پیدا بشه اینجا یه جوجه‌ای، یه پیتزایی مثلا، یه غذای خوشمزه‌ای، مزد؟ نه ابدا، خیلی با ادب. یکی از چیزایی که ما از پیامبران باید یاد بگیریم ادبه. یکی همین ادبه در دعا. موسی علیه السلام به خدا این رو عرض کرد، خدایا من محتاج تو هستم، من بنده تو هستم، تو مالک منی، تو رازق منی، من بر اساس مأموریت در شهر وارد اون درگیری شدم، میخواستم از یه مظلومی دفاع کنم، این حادثه پیش آمد، الانم از هیچکی توقع ندارم، تو به من کمک کن. حالا درس هایی که از این آیه می گیریم، من این درس ها رو از تفسیر نور حاجی قرائتی اینجا نوشتم، بعضی ها رو خودم اضافه کردم. درس اول، آبها از منابع ملی هستند، کسی نمی تونه در انحصار خودش در بیاره. درس دوم، از حیا و ضعف زنان سوء استفاده نکنیم. الان مثلا خب تو همه اجتماعات هست، تو کشور ما هم هست، مثلا نون سفیه، یا چه میدانم بعضی از خوردنی ها، یا بعضی از چه میدانم بیمه ماشین یا معاینه سفیه. خب چی کار بکنیم؟ خانم و آقا قاطی بشند، یا صف خانوما از صف آقایان جدا بشه؟ اونی که اسلام طرفدارش عدالته، نه به مردها ظلم بشه نه به زنها. ولی زنها گاهی به خاطر حیایی که میخوان مراقبت کنن از قافله عقب میفتن، نمیخواد بدنش به بدن یه مرد تماس پیدا بکنه، مجبور فاصله بگیره. دو تا مرد مثلا از روی زرنگی میزنن تو صف. این آیه این نکته رو به ما میگه. از قانون، اگر قانون و حمایتی در کار نباشد، بسیاری از مردان حقوق زنان را نادیده میگیرند. درس سوم، حریم میان زن و مرد یک ارزش است. دختران شعیب با فاصله، یعنی اگر این دوربین های تصویر برداری رو تصور کنیم، این دوربین ها اول از یه صحنه عکس گرفت که جمعی دارند آب برمی دارن، بعد یه صحنه دیگر با زاویه متفاوت، دو تا دختر اینجا، این رو قرآن ارزش می داند. اختلاط زن و مرد، قاطی شدن زن و مرد را قرآن برای تربیت زن و مرد سم می داند. درس چهارم، از موقعیت خود سوء استفاده نکنیم. دختر یه پیغمبر بودن. امروزی ها تو جامعه ما معروفه، میگن آقازاده ها. شما شنیدید؟ آقازاده ها. مثلا ملت اسم می نویسن برای ماشین، این آقا بدون اسم یهو صاحب ماشین میشه، یا این خانم. چرا؟ چون دختر وزیره، دختر وکیله، دختر شهرداره، برادر چه میدونم فلان. ها این آیه، اگر کسی بخواد تو قرآن برای آقازاده ها که از موقعیتشون سوء استفاده نکردن آیه پیدا کنه، آیش اینه. دخترها میتونستن بیان جلو، آقایان ما دختر رئیس جمهور هستیم، این هم رنگشون تغییر کنه و ببخشید والا ما چه میدانستیم که شما دختر، بفرمایید، خواهش میکنم. نه، دخترها از موقعیت خانوادگی اجتماعی خودشون سوء استفاده نکردن، گفتن ما هم مثل بقیه دختر. بقیه دخترها اگه باباشون پیر بشه چیکار میکنن؟ اونها مجبورن کار بکنن. درس پنجم، دختران پیامبر خدا هم کار میکنن. ما نرسیدیم هفته گذشته خدمت فاطمه زهرا در خانه را بیان کنید. امیرالمؤمنین به یکی از دوستانش فرمود همسر من اونقدر مشک آب به دوش گرفته که جای بند مشک بر بدن او ظاهر است، اونقدر دست داست کرده که دستهاش آسیب دیده. در دین ما کار افتخاره، کار عبادته، کار در خانه، کار بیرون خانه، زن کار بکند، مرد کار بکند. الان اون سوغاتی که از غرب برای ما آمده، چون دنبال لذت خواهی هستن، همه آرزو میکنن ای کاش من یه درآمدی داشتم کار نمیکردم، پولا رو میذاشتم بانگ پارسیان، ماهانه یه چند میلیون میرسید و ما هم صبحا میخوابیدیم تا ساعت 9 و 10، بعد یه دست والیبال بازی میکردیم، بعد زنگ میزدیم رستوران جوجه بیارن، بعد یه خواب دبش میکردیم، بعد شطرنج با... آرزوی این زندگی نیست، این حیوانیته. کار رو خداوند برای رشد ما قرار داده. دختران پیامبر کار میکنن، اون هم یه کار سختی، چوپانی. حدیث داریم بسیاری از پیامبران هم چوپانی میکردن، مثل موسی بن عمران، مثل عیسی بن مریم، مثل محمد رسول الله صلی الله علیه. درس بعد مشکلات شخصی ما را از حمایت مظلومان باز ندارد. این به کجای قصه مربوطه؟ حضرت موسی علیه السلام خودش مشکل داشت، خودش فراری بود، خودش گرسنه بود، اما اگر کسی انقلابی باشه، مؤمن باشه در روزگار ما، مثل نواب صفوی، مثل فدایان اسلام، مثل یاران حقیقی اسلام، اصلا مشکل خودشو یادش میده، نسبت به حوادث جان خودش مستأجره، برای مستأجر بغلی قصه میخوره، خودش پسرش ازدواج نکرده، برای اون جوان عذب قصه میخوره. این آیه این رو میگه، مشکلات شخصی ما را نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت نکنه. الان در کشور ما گروه های جهادی هستن، دانشجویان، دانش آموزان که رهبر عزیز انقلاب هی ملت رو توصیه میکنه بهت کارهای اینا رو تماشا کنید. آیا اینایی که از تهران مثلا میرن جنوب کرمان مدرسه میسازن، درمانگاه میسازن، خودشون مشکل ندارن؟ چرا به خدا؟ خود همون پسر، اون دختر، اون دانشجو مقروزه، ولی یه روحیه ای را انتخاب کرده، کمک به خلق خدا. این رو از موسی بن عمران یاد گرفته، این رو از آیات قرآن آموخته. یه درس دیگه، حمایت از حقوق بانوان یک ارزش است. معمولا در طی این 7-8 هزار ساله تاریخ بشر زنان بیش از مردان مورد ظلم واقع شدن. خدا رحمت کند شهید باهنر یک کتابی داره، جهان در عصر بعثت، تو اون کتاب آمده وضع زنان قبل از اینکه پیامبر اسلام مبعوث بشن در ایران، در ژاپن، در هند، در چین، در مصر، در یونان، در روم چگونه بوده. ما الان نمیرسیم بیان کنیم. حقیقتا اسلام مدافع بانوان است. امروز هم که جاهلیت مدرن آمده، در تبلیغات میگن ما مدافع زن هستیم، اما وقتی وارد اون جامعه میشیم میگیم زن تحقیر میشه. این آیه به ما میفرماید سعی کنیم در حرف زدن با نامحرم خلاصه سخن بگوییم. حضرت موسی آمده با دخترها میخواد حرف بزنه، میشد نیم ساعت حرف بزنه. خب دختر خانوما سلام، حال شما چطوره؟ کدوم محل خونتون کجا هست؟ چند تا خواهر دارید؟ چند تا برادر دارید؟ مامانتون چی کار میکنه؟ خب چند سالتونه؟ شما چه رنگی رو دوست؟ خیلی حرف، ولی دو کلمه ما خط بکما تمام. با نامحرم حرف زدن ایرادی نداره، با حفظ چارچوب، اما طولانی نه، چون اگر طولانی شد بعدم قرار میذارن بریم یه پارکی هست 1 کیلومتری اینجا، یه بستنی فروشی جلوش هست، حال میده، من پول بستنی شما رو هم میدم. دخترام میگن خیلی خوب بریم بستنی بخوریم. بعد از بستنی هم نزدیک ظهر میشه، بریم پیتزا، بعدم تلفن رد و بعد. نه، با نامحرم این آیه به ما خط میده کوتاه سخن بگویی. یه درس دیگر، کار زن در خارج از خانه اشکال ندارد، مشروط به این شرط ها: اولاً تنها نباشد. الان شما حساب بکنید چقدر پزشکانی که در تهران منشیشون یه خانم مجرده، در اون مطب هم بسته است تا مریضا بیان، یعنی یه دکتر مرد با یه منشی زن، درسته به نظر شما؟ نه، دست از سر دکترها برداریم، چقدر شرکت‌هایی تو همین تهران بزرگ هزاران شرکت مدیرعامل داره؟ منشی او هم از اول گفته من یک منشی دوشیزه میخواهم. یه دختر 17 ساله، 18 ساله، 19 ساله درم بسته است، مثل ارباب رجوع ندارن، اینا دارن صادرات واردات. درسته؟ کار زن خارج از خانه تنها نه. اینجا دو تا بودن، امرأتین، یعنی دو تا خواهر. شرط دوم، با مردان اختلاط نداشته باشن، قاطی نباشن، با هم شوخی کنن، به هم دست بزنن. حالا که دیگه داره آرام آرام دست دادن و حتما چند وقت دیگه بوسیدن و اینها مثلا رونق پیدا بکن. شرط سوم، به شرط این که مردی که توان کار دارد در خانه نباشد. اگر تو خونه پدر داره، برادر داره، همسر داره، یه کار مناسبی در خانه تا اون عزتش، سلامتش، سعادتش حفظ بشه. درس 11، وقتی پدر و ناناور خانواده از کار می افتد، همه فرزندان حتی دختران مسئولن. خب حالا این دختر تا این پدر تا میتونسته کار کرده، الان نداره، با اون حقوق بازنشستگی هم اگر داره نمیتونه اون زندگی رو اداره. خب بچه ها باید کمک کنن، بچه ها یعنی دخترها یا پسرها، همه. این زندگی از این آیه این رو میآموزیم، و ابونا شیخ کبیر، یعنی بابای ما پیریس مسن، نمیتونه کار بکنه، پس وظیفه ناناوری به دوش ما میفته. درس 12، در کمک به دیگران شرط قرار ندیم، فوری عمل کنیم. موسی بن عمران همین اندازه دید که این دخترها مظلوم واقع شدن، حق اونها خورده می شود، وقت اونها تلف میشه، اقدام کرد. ما یه حرفی رو تو شبهای جمعه قبل معنا کردیم، ف یعنی چی؟ نبودید شما. سه تا حرف رو معنا کردیم، واو، فا، سمه. مثال زدیم، یه وقت میگیم جا الحسن والحسین، یعنی حسن و حسین آمدن تو این جلسه. کدوم زودتر اومدن؟ هیچ معلوم نیست. اما اگر گفتیم جا الحسن فالحسین، یعنی اول حسن آمده، ف یعنی بلافاصله، بلافاصله حسین آمده. حالت سوم، اگر گفتیم جا الحسن ثم الحسین، یعنی اول حسین آمده، بقیه شما بگید، با فاصله حسین آمده. حالا اینجا موسی بن عمران دخترها رو دید، فسقا یعنی بلا فاصله. شرط بگذاره، به این شرط من به شما کمک میکنم که در آینده به همسری من ابدا. یه درس دیگه، تمام شد وقت ما. خدمت به مردم را خالصانه انجام دهیم، مشکلاتمون رو با خدا در میان بذاریم. خدمت به مردم خالصانه، طرح مشکلات با خدا. یه درس 14، در دعا برای خدا تکلیف معین نکنیم. خدایا یه خونه‌ای تو میدان هادی سایی، اون ضلع شرقی، حیاط دار بیش از 200 متر، آقا چه خبره؟ شما به خدا بگو من بی خونه هستم. رب انزلنی منزلن مبارکا، یه خونه‌ای که برکت داشته، چه خانه‌های کوچکی که محل برکته، همش آموزش قرآن توسل به اهل بیت مهمانی افطاری چه خانه های بزرگی که از 1000 متر بیشتر در شمال تهران سالی یک شب هم مهمانی نداره. یک آیه قرآن در امام عزیز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمود نگاه کنید به خانه فاطمه، به خانه علی، از همون خانه شما از خدا این رو بخواه، یه خونه خوب. منزلن مبارکا و انت خیر المنزلین. فجاءته احداهما تمشی علی استحیا. حضرت موسی زیر درخت نشسته داشت دعا میخوند، دید یکی از دخترها داره میاد. نگو که دعای جواب داده. فرم راه رفتن این دختر رو هم خدا تو قرآن آورده، با حیا راه میرفت. معلوم میشه خانم ها دو جور میتونن راه برن، راه رفتن با حیا، راه رفتن قبول داری؟ در میدان شهدا چند وقت پیش ما همون رسیدیم به میدان، دیدیم کل میدان مردها دارن به یه خانم نگاه میکنن. نمیتونم در این مکان مقدس فرم راه رفتن اون خانم رو برای شما بگم. چرا خدا این قطعه رو آورده؟ برای اینکه یاد بده به ما فرم تردد یک زن با خدا باید با حیا باشه. بعد یه پیغامی از طرف پدرش آورده بود، پیغام این بود، قالت گفت ان ابی یدعوک، پدرم شما را دعوت کردن برای چی؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میخواد مزد آبی که برای گوسفندان ما تو از چاه کشیدی به تو بده. با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هر چه خواهی کن. حضرت موسی مشکلاتش چی بود؟ مشکل اول اشتغال، مشکل دوم ازدواج، مشکل سوم مسکن، مشکل چهارم دانشگاه. اصلا همه اونها رو یک جا خدا حل کرد. پدرم شما رو دعوت کرده. حالا پدرش یه پیغمبره. امام رضا علیه السلام این رو فرموده که موسی بن عمران به اون دختره فرمود دختر خانم من جلو راه میرم، تو پشت سر من بیا. رسیدیم به 3 راهی، 4 راهی، 5 راهی، مثل این دستگاه نرم افزار نشان هست، اونجا یه خانومی میگه مثلا 100 متر دیگر به سمت راست. امام رضا اینو فرموده. از اینجا بود که این دختره فهمید این جوان یه جوان پاک چشم است. یک کلمه در قرآن آمده خائنت الاعیون، بعضیا چشم خیانتکار دارن. لذا وقتی به خانه رسید به پدرش گفت یه آدم قوی امین را تو استخدام کن. از کجا فهمید قوی است؟ شما بگید. از اونجایی که اون سطلی که چند نفر حمل میکردن یه تنه. از کجا فهمید امین است؟ از اونجایی که یه حدیث داریم که اول یه چند قدم این دختره جلو رفت، بعد باد میوزید، باد به لباسهای دختر خورد و این لباساش اینور و اونورش. موسی آمد جلو، این طرح را پیشنهاد کرد که دختر خانم شما نمیخواست نگاهش به لباسها و بدن اون دختر بیفته. خب رسید به خانه اون پیامبر و خیلی حرف میخواستیم بزنیم، زمانمون به سر رسید. اون پیغمبرم ازش پرسید خب قصه تو چیه؟ تا تو کی هستی؟ از کجا آمدی؟ برای چی آمدی؟ همه اینها رو برای حضرت شعیب تعریف کرد، سرگذشت خودش رو تعریف کرد. حضرت شعیب هم به او تأمین داد، گفت نجوت من القوم الظالمین، دیگه مصری ها فرائنه از این مرز وارد مدین نمیتونن بشن، تو نجات پیدا کردی. خب قسمت بعدی هفته آینده اگر زنده بودیم، اصل مراسم خواستگاری از هفته، معمولا در مراسم خواستگاری از اولین سوالات راجب شغل پسره، که خب پسر شما درآمدش چقدره، مایی چقدر میگیره، کجا کار میکنه، بازنشست شد، ببینیم چه خواهد شد. ازدواج یک پسر جوان مؤمن امین با دختر یک پیامبر، البته پسر مامانش هم نبوده اونجا تعریف پسرشو بکنه، خودش هرچی بلد بود گفت. ببینیم چه خواهد شد. خدایا شیرینی آیات کتابت را به ما بچشان، اونایی که ما را با قرآن آشنا کردن بر سفره احسانت مهمان بفرما. خدایا کمکمون کن قرآن را در تار و پود جامعه خودمون پیاده کنیم، رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی مسون و محفوظ بدار. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بفرمایید.